استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی، من سید سمی عباس با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که رئیس دفتر سیاسی طالبان از حضور رهبران طالبان در پاکستان سخن می گوید. انفجار در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب کشته و زخمی به جا گذاشته است و مطالب دیگر. برنامه میز مدور رادیو آزادی را نیز داریم، اما پیش از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
صبح امروز بر موتر حامل دکتران زندان پلچرخی یک انفجار صورت گرفت. از کشته شدن الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، هم 40 روز گذشت، اما تا هنوز جزئیات قتل وی ارائه نشده. پلیس پاکستان یک عضو دیگر جنبش تحفظ پشتون را دستگیر کرد. مشروع خبرها. مقام های محلی فاریاب می گویند حملات تهاجمی طالبان بر مرکز ولسوالی دولت آباد تلفات و خسارات به همراه داشته. نقیب الله فائق، والی فاریاب، به رادیو آزادی گفت ناوقت شب گذشته انفجار سنگین هم رخ داد و افزود که مواد انفجاری در داخل یک هامبوی جا به جا شده بود.
عملات تهاجمی طالبان عقب زده میشه. جنگ تا ساعت 5 صبح ادامه داشت. گفته میشن که نزدیک به 10 تن از طالبا کشته شده و به می تعداد هم زخمی هایشان است و اونا از عقب نشینی کردن. متاسفانه از نیروهای امنیتی ما 2 شهید و 5 زخمی داریم.
به گفته آقای فائق، در این حملات 10 منزل مسکونی و دکان هم تخریب شده. خبرنگار رادیو آزادی در محل می گوید که در 2 ماه گذشته این 3مین بار است که هامبی های مملو از مواد انفجاری در ولایت فاریاب منفجر می شود. طالبان تا هنوز در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. در نتیجه انفجار صبح امروز در مربوطات حوزه 7 امنیتی در منطقه دوغاباد شهر کابل 5 تن کشته و 2 تن زخمی شدند. به گفته فردوس فرامرز، سخنگوی قماندانی امنیتی کابل، کشته شدگان دکتران موظف در زندان پلچرخی بودند. به اساس خبرها این رویداد ناشی از انفجار یک ماین بوده است. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته، اما حکومت افغانستان طالبان را در حملات اخیر دخیل دانستند. طالبان تا هنوز در مورد انفجار امروز در شهر کابل ابراز نظر نکردند. امروز 2 جدی با 40مین روز کشته شدن الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند مصادف است. الیاس دایی 22 عقرب در نتیجه انفجار یک ماین مغناطیسی جاسازی شده در موترش در شهر لشکرگاه کشته شد. وزارت داخله افغانستان اعلام کرده که قاتل وی را دستگیر کرده و اعترافات او را نیز پخش کرده، اما تا هنوز در مورد پیشرفت‌ها در بررسی دوسیه قتل وی چیزی نگفتند. برخی از نمایندگان هلمند در بروسی جرگه با شماری از های حامی خبرنگاران خواهان اقدامات جدی در این زمینه شدند. این در حال است که اخیراً حملات بر خبرنگاران در افغانستان افزایش یافته. در 2 ماه گذشته 4 تن از کارمندان رسانه‌های افغانستان در رویدادهای جداگانه جانهایشان را از دست دادند. در آخرین رویداد رحمت الله نیکزاد، رئیس اتحادیه خبرنگاران غزنی، دیروز در آن ولایت کشته شد. قرار است امروز عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، با امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کند. آقای عبدالله روز گذشته عازم تاجیکستان شد و تا اکنون با شماری از مقامات تاجیکستان دیدار کرده. هدف از سفر رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ایجاد اجماع منطقه‌ای برای صلح افغانستان خوانده شده و قبل از این به پاکستان، ایران، هند و ازبکستان نیز سفر کرده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس پاکستان یک عضو دیگر جنبش تحفظ پشتون را در شهر کراچی دستگیر کردند. یکی از اعضای این جنبش دیروز به رادیو آزادی گفت که محمد شیر مسید ناوقت یکشنبه هنگام دستگیر شد که نیروهای امنیتی بر خانه او هجوم آوردند. پیش از این علی وزیر، عضو پارلمان مرکزی پاکستان و از اعضای پیشتاز جنبش تحفظ پشتون، در پشاور دستگیر شد و به پلیس ایالت سند سپرده شده است. آقای وزیر توسط محکمه ضد تروریسم شهر کراچی به 12 روز حبس محکوم شده. کنگرس ایالات متحده ای امریکا لایحه بودجه مالی بزرگ را تصویب کرد که شامل کمک به خاطر شیوع همگیری بیماری کووید 19، تمویل ادارات حکومت و کاهش مالیات است. مجلس نمایندگان و سنای امریکا این بودجه را به سرعت تصویب کردند و برای توشیح به دفتر رئیس جمهور دونالد ترامپ فرستاده شده. این بودجه شامل 900 میلیارد دلار کمک اقتصادی به افراد و مشاغل و 1.4 تریلیون دلار برای تمویل ادارات دولت در سال 2021 میلادی است. و خبر آخر این که واکسین شرکت تکنولوژی مدرنا امروز برای نخستین بار در ایالات متحده آمریکا معرفی شد. تطبیق این واکسین امروز به کارمندان صحی آغاز شده. تطبیق واکسین فایزر بیوانتک حدود یک هفته قبل در ایالات متحده آمریکا آغاز شده بود. در ایالات متحده آمریکا در هفته گذشته به طور متوسط حدود 210 هزار مورد مثبت ابتلا به ویروس کرونا ثبت شده و حدود 115 هزار تن هم روزانه در شفاخانه ها بستری شدند. تعداد تلفات ناشی از این همگیری هم روزانه به 2600 تن در ایالات متحده آمریکا افزایش یافته است.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. رئیس دفتر سیاسی طالبان ملا برادر در دیدار از زخمی های این گروه در یک شفاخانه در پاکستان از حضور رهبران این کشور در پاکستان سخن گفت.
هر سه را سره کلی دی دلت از مشتر چه پیش سوی دی و بیان مز مجبوری چه رازو با دلت از مشتر چه کل مشتر عبوف دیرزای کدی.
در انفجار در دولت آباد ولایت فاریاب تلفات و خسارات وارد شده است. ولی فاریاب میگوید
نزدیک به 10 تن از طالبا متاسفانه از نیروهای امنیتی ما 2 شهید و 5 زخمی داریم. به 10 ها دکان و 10 ها منزل از بنیاد چپه شده.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. کشورهای باقی مانده در پیمان اتمی با ایران میگویند به احتمال برگشت آمریکا به این پیمان جواب مثبت خواهند داد. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. 19 سال قبل در امروز رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی رهبری حکومت انتقالی در افغانستان را به عهده گرفت و در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی پخش شده تأیید می‌کند که رهبران مهم این گروه در پاکستان هستند و زخمیان این گروه نیز در آن کشور درمان می‌شوند. هنوز زمان و محل ضبط این ویدیو مشخص نشده، اما در آن دیده می‌شود که ملا برادر به طالبانی که در جنگ در افغانستان زخمی شدند و در پاکستان در حال درمان هستند صحبت می‌کند. در این ویدیو همچنین به نظر می رسد که ملا برادر از طالبانی که تحت درمان قرار دارند می خواهد که درد و دشواری را تحمل کنند. حکومت افغانستان به تازگی در مورد این ویدیو اظهار نظر نکرده، اما پیش از این بارها تأکید کرده که رهبران گروه طالبان در پاکستان حضور دارند و زخمیان این گروه نیز در آن کشور درمان می شوند. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می دهد.
برای اولین بار ملا عبدالغنی برادر معاون طالبان حضور رهبران این گروه را در پاکستان و همچنین درمان زخمیان این گروه را در آن کشور تایید می کند. آقای برادر که رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز است، در ویدیویی که به تازگی در شبکه‌های اجتماعی پخش شده گفته است که از ناگزیری به پاکستان رفت و آمد دارند. هنوز زمان و محل ضبط این ویدیو مشخص نشده، اما شماری از رسانه‌ها و برخی افراد گفتند که این ویدیو در یکی از شفاخانه‌های شهر کراچی پاکستان که زخمیان طالبان در آن درمان می‌شوند ضبط شده است. در این ویدیو ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر برای طالبان سخنرانی می‌کند که در جنگ افغانستان زخمی شده‌اند. او می‌گوید:
"افسر اسره کلیدی دلت از مشتر چه پیش سویدی و بیا مجبوری چرا
ملا برادر میگوید آنها با ما هر کاری را کردند، اینجا با ما هر چیزی شده است، اما باز هم ما مجبور هستیم که بیاییم. اینجا افراد محدود ما نیستند، بلکه تمام رهبران ما و شما در اینجا هستند. در این ویدیو به نظر می رسد که ملا برادر از طالبانی که تحت درمان قرار دارند می خواهد که درد و دشواری را تحمل کنند. در این ویدیو همچنین دیده می شود که رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر این گروه را در برابر امریکا قوی تر می داند و همچنین در آرزوی استقرار نظام جدید اسلامی در افغانستان است. ملا عبدالغنی برادر با اشاره به محلی که او در آن ایستاده است و سخنرانی میکند میگوید که از هر گونه پیشرفت در گفتگوهای صلح رهبران خود را در اینجا آگاه میکند. در همین حال محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که در مورد صحت و سقم و محل ضبط این ویدیو آگاهی ندارد. محمد نعیم در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که در شبکه‌های اجتماعی چنین ویدیوها پایین و بالا می‌شوند، اما معلومات ندارم که این ویدیو حقیقت دارد یا نه و در کجا و چه زمانی ضبط شده است. این ویدیو پس از آن در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شود که گفتگوهای صلح در قطر با توافق تیم‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان 21 روز پیش متوقف شد. 21 روز متوقف شد و یک هیئت طالبان به رهبری ملا برادر برای گفتگو با مقام‌های پاکستانی به آن کشور رفت. حکومت افغانستان پیش از این گفته که از سفر هیئت طالبان به اسلام آباد پایتخت پاکستان آگاه است و حکومت پاکستان با حکومت افغانستان هماهنگی کرده است.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نمی.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
در بازار مرکز ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب انفجار شدید رخ داده است که تلفات و خسارات در پی داشته. اکرام کرم خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب از محل در خط تلفن است. اکرام صاحب، درباره حادثه انفجار در دولت آباد چه جزئیات تازه داریم؟
تشکر. واقعا شب گذشته ساعت نزدیک 11 بجه شب صورت گرفته. گفته می شد که مقام های محلی می بیند که به حاموی پر از مواد انفجاری یک پوسته نیروهای امنیتی را در نزدیک بازار ولسوالی دولت آباد فاریاب هدف قرار دارند که در نتیجه دو تن از نیروهای امنیتی کشته شده و 5 تن دیگرشان زخم برداشته است. بله.
حوالی نصف شب گذشته به تانگ آموی پر از مواد انفجاری که گفته میشه بیشتر از 1000 کیلوگرم مواد در اوجا باجا شده بوده در امیشوری بازار ولسوالی دولت آباد که قره قوزی بای قلعه گفته میشه بین می قره انفجار داده میشه. پس از او طالب عملات تهاجمیشان شروع میکنن. جنگ تا ساعت 5 صبح ادامه داشت. گفته میشن که نزدیک به 10 تن از طالبا کشته شده و به می تعداد هم زخمی هایشان است و اونا اصلا عقب نشینی کردن. متاسفانه از نیروهای امنیتی ما 2 شهید و 5 زخمی داریم. به ده ها دکان و ده ها منزل از بنیاد چپه شده.
خب شنوندگان
تشکر. انفجار نصف شب گذشته بخی ساعت 11 شب گذشته در نزدیک بازار ولسوالی دولت آباد فاریاب رخ داد. مقام های محلی فاریاب میگویند که هدف این انفجار یک پوسته نیروهای امنیتی که واقع در آنجا بود همین بوده که تانگ هاماوی را از مواد انفجاری ممنون با مواد انفجاری ممنون نموده هدف قرار داده بودند که در نتیجه آن تا حال دو نفر کشته شده، دو نیروهای امنیتی تایید شده و همچنان 5 تن دیگرشان زخم برداشته است.
بله. تشکر شنوندگان گرامی. خبرنگار رادیو آزادی اکرام کرم در خط تلفن بود از فاریاب که در مورد حادثه شب گذشته در انفجار در ولسوالی دولت آباد گپ زد که سخنان والی را هم شنیدین که گفت که بیش از تقریبا 1000 کیلوگرم مواد انفجاری در کنوی جابجا شده بود، در اینجا انفجار کرده. آقای کرم، یک سوال از شما داشتم که اگر در خط تلفن هنوز باشین، که آیا به افراد ملکی تلفات وارد شده در این انفجار؟
تا حال 5 تن از افراد ملکی مظلوم شده، در شفاخانه های محلی فاریاب مراجعه کردند و مقام های محلی میگویند که در زیر آوار ممکن که افراد ملکی بوده باشد، که جستجویشان ادامه دارد.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بود که از حادثه انفجار در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب گزارش میداد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و حالا هم نسیم شفق مرور دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
نمایشگاه صنعتی هرات با بیش از 1 میلیون افغانی فروش و امضای 5 قرارداد خرید و فروش امروز به پایان رسید. فؤاد احمدی، سخنگوی وزارت تجارت و صنعت افغانستان که در این نمایشگاه 3 روزه اشتراک کرده بود، به رادیو آزادی گفت که از این نمایشگاه حدود 10,000 تن دیدن کرده و به ارزش 1,200,000 افغانی تولیدات مختلف داخلی به فروش رسیده است. آقای احمدی همچنین گفت وزارت تجارت و صنعت به هدف بازاریابی با تولیدات افغانی در داخل و خارج کشور نمایشگاه‌های را برگزار می‌کند. در نمایشگاه 3 روزه هرات حدود 100 غرفه از محصولات زراعتی، صنایع دستی و برخی تولیدات دیگر به نمایش گذاشته شده بود. انوارالحق احدی، وزیر زراعت و مالداری افغانستان، میگوید با همکاری بخش خصوصی تا 4 سال آینده این کشور در تولید گوشت مرغ به خودکفایی میرسد. آقای احدی در مراسم افتتاح یک کارخانه تولید دانه مرغ به نام البدر در کابل گفت که در حال حاضر 220 هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید می شود، اما نیاز افغانستان سالانه به 290 تن می رسد. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری، امروز به رادیو آزادی گفت این کارخانه در کنار تولید دانه مرغ در بخش تولید و بسته‌بندی حبوبات هم فعالیت می کند. وزارت زراعت می گوید پیش از این نبود دانه یا مواد غذایی مرغان یکی از مشکلات عمده بود، اما حالا این مشکل با سرمایه گذاری های داخلی در این بخش حل می شود. کارخانه تولید خوراک مرغ البدر روزانه 120 تن خوراک مرغ تولید می کند. در این مجتمع برای 100 تن زمینه کاری نیز فراهم شده است. این مجتمع تولیدی در ولسوالی بگرامی کابل در 250 جریب زمین با سرمایه گذاری بخش خصوصی ساخته شده است. و این هم نرخ ارز در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی 10 پول، 1 یورو 93 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 102 افغانی 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 20 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 482 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در مورد افغانستان باز هم مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از آن که به این مطالب بپردازیم، توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. 5 قدرت بزرگ باقی مانده در توافق هسته‌ای با ایران، یعنی جرمنی، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین، گفتند حاضرند به برگشت احتمالی ایالات متحده به این توافق پاسخ مثبت بدهند. این اظهارات بعد از آن صورت گرفته که جو بایدن، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا، گفته تلاش خواهد کرد کشورش به توافق هسته‌ای با ایران برگردد. زرغون منگل موضوع را دنبال کرده است.
جوانب باقی مانده در توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران میگویند برای برگشت احتمالی ایالات متحده به این توافق آمادگی میگیرند. جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا، که به تاریخ 20 جنوری سال آینده وظیفه‌اش را آغاز می‌کند، گفته تلاش خواهد کرد کشورش دوباره در این توافق سهیم شود. توافق هسته‌ای با ایران در زمان امضا شد که بایدن معاون بارک اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا، بود. اعضای باقی مانده در توافق هسته‌ای، جرمنی، فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین و ایران دیروز در یک اعلامیه که به دنبال جلسه آنلاین وزرای خارجه این کشورها صادر شد گفتند به برگشت ایالات متحده به این توافق پاسخ مثبت خواهند داد. آنان چشمانداز بازگشت ایالات متحده به برجام را تایید کرده و بر آمادگی خود به پاسخ مثبت به چنین اقدام تاکید کردند. آنها تأسف عمیقشان را از خروج ایالات متحده از این توافق که 2 سال پیش صورت گرفت ابراز کردند. بعد از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا در ماه می سال 2018 از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و تحریمات موسوم به کمپاین فشار حد اکثر بر تهران را وضع کرد، 3 قدرت اروپایی برای نجات برجام تلاش کردند. ایران به نوبه خود به طور تدریجی از مواد توافق هسته‌ای که مقدار و نحوه یورانیم غنی شدهش را محدود ساخته بود، عبور کرده و بعض فعالیت‌های هسته‌ایش را سر گرفته است. تهران گفته که به مواد مندرجه توافق هسته‌ای دوباره زمان پابند می شود که امریکا و 3 قدرت اروپایی وجایب مندرجه خود در این توافق را عملی نموده و کمک های اقتصادی و داده شده بر اساس این توافق را اراحه کنند. بایدن گفته که اگر ایران به توافق هسته‌ای پابند بماند، ایالات متحده در آن مجدداً سهیم می شود و روی نگرانی های دیگر مانند راکت های بالستیک ایران و حمایت تهران از گروه های نیابتی منطقه بعداً صحبت خواهد شد. ایران گفته که برنامه راکت های بالستیک و پالیسی های منطقویش موضوع مورد بحث نیست و واشنگتن و 3 قدرت اروپایی باید نخست به وعده هایشان وفا کنند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران بعد از دیدار آنلاین دیروز با وزرای خارجه قدرت های شریک در توافق هسته‌ای در صفحه تویترش نوشت: مذاکرات مجدد ممکن نیست. ایران به کدام پیمان جدید توافق نخواهد کرد.
Israel has many friends and allies.
Human rights is defended. Human rights is defended.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. و حالا هم نسیم شفق مروری دارد بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه ویسا با اشاره به افزایش ناامنی و قتل‌های هدفمند در کابل و ولایت افغانستان نوشته که این حملات وضعیت روحی مردم را تحت تاثیر قرار داده است و بیشتر مردم فکر می‌کنند که جان و مالشان با تهدید دشمن نامعلوم مواجه است. روزنامه این وضعیت را نگران کننده دانسته و افزوده که ویژگی اصلی این حملات و قتل‌ها این است که هیچ فرد مسئولیت آنها را بر عهده نمی‌گیرد و تا آخر مجهول باقی می‌ماند. نویسنده ویسا تاکید کرده که این وضعیت نامعلوم بر روحیه مردم تأثیر بدی به جا گذاشته، چرا که به نوشته روزنامه هیچ پیش‌بینی شده نمی‌تواند که حادثه در کجا صورت می‌گیرد و هدفش کیست. روزنامه افغانستان اظهارات وزیران خارجه پاکستان و ایران درباره افغانستان را در سرمقاله خود بررسی کرده است. با نوشته روزنامه، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته به دلیل تحرکات هند پروسه صلح افغانستان آسیب دیده است. روزنامه همچنین با اشاره به سخنان اخیر جواد ظریف وزیر خارجه ایران نوشته که آقای ظریف گفته دولت افغانستان می تواند به خاطر مقابله با گروه های مخالف از لشکر فاطمیون استفاده کند. سرمقاله نویس افغانستان اظهارات این مقام ها را نگران کننده و ضد و نقیض دانسته است. به نظر روزنامه چنین اظهارات مقامات کشورهای دخیل در قضیه افغانستان نشان دهنده آن است که افغانستان به سوی یک بحران جدید روان است. و روزنامه صبح کابل با انتقاد از حکومت افغانستان نوشته است که حکومت در تلاش سانسور و محدود کردن اطلاعات است.
روزنامه لغو پوست های سخنگویان والی ها را اقدام خلاف قانون دانسته و نوشته است که والیان وظیفه سخنگویان را پیش برده نمی توانند و در بیشتر اوقات دسترسی خبرنگاران به والیان ناممکن و یا هم بسیار مشکل است. روزنامه ادعا می کند که حکومت به خاطر که دست خبرنگاران را به اطلاعات کوتاه سازد بسیاری راه ها را آزمایش کرده است و اقدام آخر آن هم یک نمونه آشکار است. به نظر صبح کابل، مقامات حکومتی تلاش میکنند تا اطلاعات در زمان معین به دسترس رسانه ها قرار نگیرد. روزنامه افزوده که به همین دلیل در موارد موضوع ارزش خبری خود را از دست میدهد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 22 ماه دسامبر برابر است با آغاز کار اداره موقت افغانستان تحت رهبری حامد کرزی. بر اساس توافقات اجلاس بن آلمان، آقای کرزی در سال 2001 میلادی برای یک دوره 6 ماهه ریاست اداره موقت را به عهده گرفت. اگرچه برخی از افراد نزدیک به آقای کرزی از کارکردهای او دفاع می کنند، اما چهره های منتقد سیاسی انتقادهای زیاده را نیز وارد می دانند. جاوید حسن‌زاده در این گزارش نگاهی کرده به دستاوردها، فرصتها و چالش‌های حکومت حامد کرزی.
به دنبال حملات هوایی نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا به مواضع گروه طالبان در افغانستان در سال 2001 و سقوط حکومت طالبان، افغانستان وارد یک دوره جدید از تاریخ شد. نمایندگان گروه‌های سیاسی و نظامی افغان در شهر بن آلمان گرد هم جمع شدند تا درباره تشکیل حکومت موقت با هم گفتگو کنند. با اساس توافق آنها حامد کرزی برای یک دوره 6 ماهه قدرت را به دست گرفت. آقای کرزی قدرت از دولت مجاهدین بر رهبری برهان الدین ربانی را تحویل گرفت. شهزاده مسعود وزیر مشاور پیشین حامد کرزی در امور سرحدات و قبایل دوره حکومت حامد کرزی را پردستاورد می‌خواند.
به نظر من در اون شرایطی که داره موقت به ریاست جناب محترم حامد کرزی آمد در سال 2001، یعنی افغانستان هیچ چیزی هم نداشت. ما صاحب یک نظام شدیم و در عین زمان بیرق ملی ما در کل جهان به اعتزاز آمده و از او کده مهمتری بوده که زیر یک چتر ملی کرزی توانسته که امی وحدت ملی را خوب تمثیل کنه.
اما چهره های منتقد میگویند اشتباهات دوره حکومت آقای کرزی زمینه گسترش ناامنی را فراهم کرد. صفیه صدیقی از سیاست مداران منتقد بر رادیو آزادی گفت:
یک اداره موقت به وجود آوردن هدف شمی بود که چطور میتونستن تمام مردم افغانستان گرد یک محور جمع کنن و بالاخره تا زندگی مردم بهبود بیاورد و اینمی دور بودن گروه های مختلف یا گروپ های مختلف سبب ازی شد که افغانستان عوض ازی که به طرف پیشرفت بره متاسفانه آهسته آهسته داره که سالهای گذشته تکرار شد.
آقای کرزی بر علاوه اداره موقت و انتقالی در دو دوره 5 ساله هم به عنوان رئیس جمهور کار کرد. پیشرفت ها در زمینه های آموزش، صحت، حقوق بشر، مطبوعات و بازسازی اقتصادی از دستاوردهای مهم دوره 13 ساله زمامداری حامد کرزی به حساب می آید. در این مدت افغانستان روابط گسترده با بیشتر کشورهای جهان برقرار کرد و تعداد نیروهای امنیتی افغان تا به بیش از 3,500 افزایش یافت. ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در کنار حضور نظامی میلیون ها دلار را برای بازسازی ساختارهای سیاسی افغانستان کمک کرد. اما انتقادهای وجود دارد که پولهای کمک شده به جای مصرف در پروژه های بنیادی حیف و مل شده و فساد اداری نیز افزایش یافت. آقای کرزی چندین نهاد مبارزه با فساد را ایجاد کرد تا جلو فساد را بگیرد، اما تلاش های او خیلی اثرگذار واقع نشد. اما حسین فخری رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری دوره آقای کرزی میگوید مبارزه با فساد سیاسی و گزینشی بود.
مانع عمده موجودیت یک تعداد زورمندا و افرادی هستند که در حلقات مهم و مقامات مهم دولتی جا به جا شده بودند و مانع می شدند. مبارزه با فساد هم تا حد سیاسی و گزینشی بود.
آقای فخری میگوید ادارات مبارزه با فساد اداری از حمایت سیاسی برخوردار نبودند و امکانات کافی نداشتند. افزون بر فساد اداری، پروسه صلح، ناامنی، بی‌ثباتی اقتصادی، کشت و قاچاق مواد مخدر و نبود یک سیاست خارجی واضح از مواردی هستند که منتقدان بر آنها اشاره میکنند. در افکار عمومی حکومت آقای کرزی به همان میزانی که محبوبیت کسب کرد زمینه انتقادها را هم فراهم کرد. زبیولله و محمد عزرت دو تن از شهروندان کشور.
پاچه‌ی حکومت کرزی تیر کردیم که بسیار پیسی خوبش
آرامی بود. سرکار بر ما خدا جور کرده کرزه جور کرد. آبادی کلش از طریق کرزه شد.
هزار وقت فساد بود کلش. پس آمدن کلشان رفت جبای دوزام.
پس از پایان دوره 13 ساله حکومت حامد کرزی، محمد اشرف غنی با ایجاد حکومت وحدت ملی قدرت را به دست گرفت. رئیس جمهور غنی گفته بود که یک دولت فاسد را به میراث گرفته است و تلاش میکند تا آن را کنترل کند و از سوی هم تلاش ها را برای برقراری صلح در کشور روی دست گرفت. اما شماره میگویند حالا وضعیت امنیتی نسبت به دوره آقای کرزی بدتر شده، بیکاری افزایش یافته و فساد در ادارات دولتی بیداد میکند.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
مقام‌های محلی فاریاب میگویند حملات تهاجمی طالبان بر مرکز ولسوالی دولت آباد تلفات و خسارات به همراه داشتند. صبح امروز بر موتر حامل دکتران زندان پلیچرخی یک انفجار صورت گرفت. از کشته شدن ایلیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند 40 روز گذشت، اما تا هنوز جزئیات دوسیه تحقیقات در مورد قتل وی ارائه نشده. قرار است امروز عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کند. پلیس پاکستان یک عضو دیگر جنبش تحفظ پشتون را در شهر کراچی دستگیر کرد. کانگرس ایالات متحده آمریکا لایحه بودجه بزرگ مالی را تصویب کرد که شامل کمک به خاطر شیوع همگیری بیماری کووید 19، تمویل ادارات حکومتی و کاهش مالیات است. و واکسن مدرنا امروز برای نخستین بار در ایالات متحده آمریکا معرفی شد و تطبیق این واکسن امروز به کارمندان صحی آغاز شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد برنامه میز مدور رادیو آزادی نشر میشود، اما پیش از آن گزارش دیگری هم داریم. مسئولان محلی کندز میگویند که کار بالای دوباره فعالسازی بخش تولید روغن شرکت اسپینزر جریان دارد. شرکت اسپینزر کندز که 4 دهه پیش در بخش‌های مختلف تولیدات داشت، با آغاز جنگ‌های داخلی در کشور، علاوه از این که این شرکت غیر فعال شد، ماشین آلات و امکانات آن نیز چور و چپاول گردید. مسئولان شرکت اسپینزر کندز میگویند که چند ماه قبل حکومت افغانستان و ازبکستان به خاطر دوباره فعالسازی شرکت اسپینزر یک تفاهم نامه را امضا کرده بودند که بر اساس آن 5 پایه ماشین جدید تولید روغن را به ارزش 120 هزار دلار آمریکایی شرکت اسپینزر خریداری و به کندز انتقال شد. در این مورد اجمل آریان از کندز گزارش می‌دهد.
کار بالای احیای مجدد بخش تولید روغن شرکت اسپینزر کندز جریان دارد. ذبیح‌الله زاهد رئیس شرکت اسپینزر کندز در صحبت با رادیو آزادی گفت که بر اساس تفاهم‌نامه حکومت‌های افغانستان و ازبکستان 5 پایه ماشین جدید تولید روغن به این ولایت انتقال شده است.
هر ماشین په سلیری ساتو کې د 2 ټن
روغن هر پایه ماشین در 24 ساعت ظرفیت 2 ټن روغن را دارد و په طور مجموعی این 5 پایه ماشین در 24 ساعت ظرفیت تولید 10 ټن روغن را دارد. کار نصب ماشین ها جریان دارد و به تکمیل کار بازسازی و زودی فابریکه تولید روغن اسپینزر افتتاح می شود.
به گفته آقای زاهد که این ماشین ها لواز پروسس پنبه دانه ظرفیت پروسس هر نوع دانه های تیلی را دارد.
در ماشین ها سدی هر نوع تیلی دانه پروسس های لکه کنید.
این ماشین ها هر نوع دانه های تیلی را از قبیل کنجد، زغر، شرشم و دانه های گل آفتاب پرست را پروسس می کند. اما در بین این ماشین ها یک ماشین خاص نیز وجود دارد که می تواند سیادانه، مغز پسته و بادام و دیگر دانه های تیلی را پروسس کند.
باشندگان کندز از فعال شدن دوباره شرکت اسپینزر ابراز خرسندی میکنند. هدایت الله زیارمل یک تن از ساکنان این ولایت میگوید که فعال شدن شرکت اسپینزر بر زندگی مردم تاثیرات مثبت میگذارد.
با احیای مجدد فابریکه مطمئن هستیم که برای صدها نفر از جوانان بیکار ما زمینه کار فراهم میشه و از این طریق تا حدی در امنیت هم تاثیرات مثبت را بر جا میگذاره. هر اقدامی که از سوی حکومت محلی در قسمت اشتغال زایی و رفع نیازمندی های مردم کندز برداشته میشه، از اقدام ستایش میکنیم.
رئیس شرکت اسپینزر کندز میگوید که قبل از جنگ های داخلی این شرکت هر سال 100 هزار تن پنبه را از دهقانان خریداری و در ضمن هر سال 30 هزار تن پنبه، 7 هزار تن روغن خالص، 3 میلیون کلچه صابون، آب مقطر، اکسیژن و همچنان انواع ظروف چینی تولید میکرد. شرکت اسپینزر کندز در سال 1314 هجری شمسی تأسیس شده است، اما بر اثر جنگ های داخلی تمام فابریکه های تولیدی این شرکت غیر فعال و در زمان امکانات آن چرو چپاول و کارکنانش بیکار شده اند. حکومت افغانستان در دو دهه گذشته نتوانست که این شرکت مهم تولیدی کندز را دوباره فعال کند. اما رئیس شرکت اسپینزر کندز میگوید سعی و تلاش دارند که علاوه از فابریکه تولید روغن، فابریکه بخش تولید پنبه را نیز دوباره بازسازی کند تا برای فروش پنبه دهقانان بازار و برای اشخاص بیکار زمینه کار مساعد گردد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. در وقفه روند صلح افغانستان در دوحه قطر، دو طرف درگیر جنگ از مذاکره اکنون به مشاوره روی آوردند. نمایندگان جمهوری اسلامی افغانستان از دوحه به کابل رفتند و هیئت طالبان برای دیدار سه روزه به پاکستان شتافت. دو طرف در دوحه گفته بودند که وقفهشان تا پنجم ماه جنوری است. آیا روند گفتگوها در آن تاریخ از سر گرفته خواهد شد؟ در کجا؟ پس در دوحه قطر، افغانستان یا جای دیگر؟ ادامه خشونت ها در افغانستان چقدر بر روند صلح تأثیر خواهد گذاشت؟ با کارشناسان بحث میکنیم در همین برنامه. من مصطفی صدیقی هستم، معارف سر، کارشناس امور امنیت بین المللی و مبارزه با تروریسم در لندن، و سرایا پاکزاد، فعال حقوق بشر در هرات، مهمان برنامه هستند. جناب سر، انتظار میره که روند صلح افغانستان در پنجم جنوری از سر گرفته شوه. و تازگی اما برخی از مقام‌های ارشد افغانستان به شمول رئیس جمهور غنی گفتند که مذاکرات در داخل افغانستان مثلا در قندهار راه اندازی شوه. چقدر ممکن است چنین شوه؟
از سرگیری مذاکرات در تاریخ تعیین شده خیلی محتمل هست و من امیدوارم که این پروسه اثر گرفته شود، چون یک اجماع عمومی برای اثرگیری مذاکرات در این تاریخ در دوحه وجود دارد. اما در پاسخ و پرسش دوم شما مطرح کردید که محل برگزاری دور دوم این مذاکرات کجا تعیین خواهد شد، من فکر میکنم که بحث کشاندن این پروسه صلح در داخل افغانستان با چند تا موانع خیلی جدی روبرو هست و دست کم در آینده نزدیک خیلی محتمل و امکان پذیر به نظر نمی رسد. اول اینی که هیئت گفتگو کننده ای طالب بحث امنیت را مطرح کردن، گفتن که اگر مذاکرات در داخل افغانستان ادامه پیدا بکنه ما از امنیت لازم اونجا برخوردار نخواهیم بود، بنابراین آماده نیست در افغانستان مذاکرات ادامه بدن. یک بحث است. فاکتور دوم مسئله به اعتمادی بین حکومت افغانستان و گروه طالبان هست، برای اینکه حکومت افغانستان هم مورد طالبان را متهم بر این کرده که نفوذ پذیر از کشورهای منطقه و فرامنطقه است، بالخصوص پاکستان، که به نظر من یک بحث خیلی جدی هست و موضع گیری حکومت افغانستان کاملا بجا هست. در مقابل حکومت افغانستان همچنان گفتند که تلاش دارد تا اینکه بر کلیت این پروسه و گفتگوی صلح افغانستان نفوذ بکنند، و اگر محل برگزاری یا تداوم این گفتگوها از قطر به افغانستان منتقل شود، نفوذ حکومت افغانستان در این پروسه را طبعا که تشدید میکنه و تقویت میکنه، برابر این از دید طالب خیلی قابل قبول نخواهد بود. مسئله سومی که نقش کشورهای منطقه و فرامنطقه را در مسئله خیلی تقویت میکنه و به نظر مهم اینه که دسترسی به هیئت طالبان از طرف کشورهای حامیشون در صورتی که مذاکرات در افغانستان سرگرفته شود خیلی محدود میکنه، خصوصا برای پاکستان. با پاکستان هم ما را تلاش کرده که نفوذش را بر کلیت پروسه و همچنان بر هیئت مذاکرات طالب تشدید ببخشه، همچنان برای اونا خط فکری خلق کنه و تلاش کنه که اونا را روی خط فکری حرکت بده. اگر احیانا محلی برگزاری انتخابات از دوحه یا کشورهای دیگر به افغانستان منتقل شود، طبعا که دسترسی طالبان و کشورهای حامی دسترسی پاکستان و کشورهای حامی طالبان به هیئت گفتگو محدود میشه و این مسئله حکومت افغانستان در موقف بهتری قرار میده، چیزی که طالب و حامی طالب از آن انکار دارند و حماقت تلاش کردن سرباز بزنند.
خب همونطور که شما در جریان هستین، زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده بر صلح افغانستان هم قبلا گفته که دو طرف در دوحه قطر وقفه چند روزه اعلام کردند تا پنجم ماه جنوری و او افزود که گفتگوها باید بدون تأخیر از سر گرفته شود. با توجه به اینکه روند در مجموع با تأخیرهای به همراه بوده، این بار دیده شود که چه خواهد شد. برمیگردیم به نکته آخری که شما گفتین، هیئت طالبان انگام دیدار از پاکستان با عمران خان صدر اعظم او کشور با او ملاقات کرد و خبر رسید که عمران خان گفت که گفتگوهای بین افغانان فرصت تاریخی را فراهم کرده برای برقراری صلح دائمی در کشور. خانم پاکزاد، چه نشانه هایی را شما در داخل افغانستان میبینین برای برقراری صلح دائمی؟
بحث صلح در افغانستان با استقبال مردم روبرو شد، چون مردم افغانستان واقعا خسته هستن از دوام جنگ و مخصوصا حال شیوی روی کرده جدید طالبا که آنقدر جنگ وسعت دادن که نه پوهنتون نه زایشگاه و نه هیچ محل مسئول نیست. واقعا مردم خسته هستن، استقبال میکنن. هم متاسفانه مشکلاتی که در این راستا وجود داره، در این حال که مردم واقعا تشنه صلح هستن، مردم یک مقدار بی‌باور هستن، مردم هنوز با مشکلاتی که دارن و با جنگ‌های طولانی نسبت به طالبان بی‌باور هستن و طالبان تصور همو طالبای 1996 دارن. وقتی که تصویر گفتگوهای طالبان میشه یا تصویر از این میشه که در قدرت سهیم شون، نسل امروزی خب دقیقا متفاوت است با اون نسل دیروز، اما به مجردی که نام از طالب میشه همو حوادث دهه 1996 پیش روی تکرار میشه که دیگه مکتب نیست، دیگه آزادی ها و ارزش های دموکراسی در میان نیست و خطوط سرخی که ما برش سالها جنگیدیم قربانی دادیم دیگه مطرح نمیشه. مردم ضمن از اینکه خوشبین هستن، ضمن از اینکه میخوان به اصلا پروس های سال امیدوارش هستن، از هر دو طرف خسته هستن. با اون پیمانه که من از طالبا گفتم، با اون پیمان از حکومت خسته هستن، به خاطر از اینکه میگن همه فساد در انتخابات، بیباوری از اونا نسبت به پروس های دموکراسی و همه وضع موجود باعث شده که شرایط جنگ تشدید پیدا بکنه. با آن هم شما نشست های جوانان رو میبینین، نشست های گروه های زنان رو میبینیم و کمک ها در این پروسه ها رو میبینین که شما بحث گروهی که از صلح هلمند بودن برای آتش بس صلح تا به هرات و تا به تمام ولایات رسیدن، نشان میده که مردم علاقمند به صلح هستن. اما نشانه هایی که بتونه مردم خوشبین بکنه متاسفانه نشانه وجود نداره، چون جنگ با شدت خود باقی است. زمانی که از میله و دهنه تفنگ صحبت میشه مردم بی‌باور هستن. خب حکومت هم باید، جناب آقای غنی باید بفهمه که دیگه طالبا و طالبای 2014 بر امریکا بودن نیست، خروج از افغانستان اولویت امریکاست. به این باید راهکار بسنجن که چگونه یک خروج استراتژیک و درست صورت بگیره و چگونه ما پروسه های صلح به طالب کمک بکنیم.
بله، تشکر از شما خانم پاکزاد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. در کنار کارشناسان شما هم میتونین نظر بدین و نظریاتتان بر ما مهم است. با عده از مردم در مناطق مختلف افغانستان صحبت کردیم و از ایشان پرسیدیم که از طرفهای درگیر جنگ چه میخواهند. میشنویم و زود برمیگردیم.
من احمد شاه هستم، یکی از شهروندان شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور. خواست و آرزوی همیشگی مردم افغانستان ختم جنگ و کاهش خشونت‌ها حداقل در 20 سال اخیر بوده. بارها مردم افغانستان از طالبان خواستند که خشونت‌هایشان را کاهش بدهند، خشونت‌ها را توقف بدهند و با مردم حکومت افغانستان صلح کنند. تنها آرزوی مردم ختم جنگ و ختم خشونت در کشور است.
محمد گل پویا، یک از شهروندان ولایت غور، یگانه خواست ما است که اینا توجه به دستاوردهای 19 ساله که قانون اساسی، نظام، دموکراسی، حقوق زن و جامعه مدنی، مطبوعات، آزادی بیان، اینا همه دستاوردهای است که در طی 19 سال با تلاش های فراوان و حمایت جامعه بین الملل به دست آمده. امیدوار هستیم که با حفظی از این دستاوردها به یک نتیجه‌ای برسن که به خیر و صلاح مردم افغانستان باشه.
مهدیه از جوزجان، حفظ دستاوردهای زنان و اینکه زودتر به یک نتیجه‌ای برسیم و از این فلاکت رهایی یابیم.
ما شستم از شهر مزار شریف، از آیت مذاکره کننده با طالبان می‌خوایم که در مذاکره با طالبان از حقوق زنان دفاع کنه و ما نمی‌خوایم دوباره به دوران طالبان برگردیم.
محمد جان آریاس از شبرغان، آره هم خوشنطای دامه در زمانی که مذاکرات جریان است و طبعا 100% در صورتی که به نتیجه بانه مذاکرات خوشنطا بیشتر بشه، افزایش پیدا میکنه و خیلی زیاد میشه.
دیدگاه های مردم را شنیده در مورد این که از طرف های درگیر جنگ چه میخواهند. با اما پیام آخر توجه میکنیم که شنونده گفت که ادامه خشونت ها قابل نگرانی است. عین نگرانی مردم را جنرال آمریکایی هم ابراز کردند. مثلا جنرال اسکات میلر، قمانداران نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، به تازگی در مصاحبه گفت که خشونت روند صلح را به خطر می اندازه. جناب سحر، چقدر مهم است که خشونت ها کاهش بیابد؟ واقعا
من فکر میکنم که یکی از مسائل عمده ای که در قدم اول قبل از برگزاری هر نوع نشست بین گروه طالب و همچنان هیئت مذاکره حکومت افغانستان صورت میگرفت، باید بحث خشونت، بحث کاهش خشونت ها باید مطرح میشد. من فکر میکنم که اصلا پایه و اساس و تهداب این پروسه استوار بر همین ادامه خشونت ها و همچنان کاهش خشونت ها. ببینید، پروسه صلح در کلیتش باید بر اساس یک اعتماد و همچنان احترام متقابل صورت بگیره تا اینکه بتونه ما را به منزل مقصود برسانه. با توجه به آنچه که ما از کشورهای دیگه مانند کولومبیا و کشورهای آمریکای جنوبی داریم، به این نتیجه میرسیم که تا زمانی که خشونت ها چی از طرف حکومت افغانستان است و چی از طرف گروه طالب است همچنان ادامه پیدا بکنه و به صورت روزمره هر دو جانب عملیاتی خشنتری از خود نشان بدن، به همان تناسب و به همان میزان کلیت پروسه صلح و مذاکرات آسیب میرسانند و هیچ بنیادی و هیچ اعتمادی مبنی بر ادامه این گفتگوها صورت نخواهد گرفت. بنابراین حکومت ایالات متحده آمریکا و همچنان کشورهای منطقه و فرامنطقه باید تلاش بکنند که فشار مضاعف را بر طالب وارد بکنن تا اینکه طالب با کاهش خشونت و انجام آتش بس تصوری توافق کنه. ببینید، شما توجه دارید که یکی از دلایلی که طالب در این ماه‌های اخیر بر تشدید خشونت و تشدید جنگ توجه کردن اینه که تا حکومت افغانستان در موقعیت ضعیف‌تر نشان بده و قرار بده و از طرف دیگر اعتمادی مردمی و اجتماعی مبنی بر این که حکومت افغانستان قادر به تامین امنیت را از آسیب برسانه. با توجه به این رویکرد استراتژیک طالب پیش رو گرفته، من فکر میکنم که دو راه حل وجود داره. اول اینکه تلاش ها صورت بگیره تا اینکه این آتش بس به صورت درستش شکل بگیره، زمینه شی و شالوده های این خلق شد و به صورت درست مدیریت شد. گزینه دوم که به نظر من میتونه مؤثر واقع شود اینه که در صورتی که طالب برای آتش بس و کاهش خشونت موافقت نمیکنه، حکومت افغانستان و شرکای بین المللی ما باید فشارهای نظامی را علیه حکومت، علیه گروه طالب در داخل افغانستان و حامیانش به صورت مشخص پاکستان در خارج باید تشدید بکنه تا اینکه این پروسه به منزل مقصود برسد. اگر احیانا این نسل جدیدی از طالبی که فعلا ما داریم میبینیم چی در افغانستان و خارج افغانستان که عملیات خشنتر و پیچیده‌تر انجام بدن، همچنان به کارگرد خشیشان ادامه بدن. من فکر نمی کنم که پروسه مذاکرات به منزل مقصود برسه.
مردم خواهان کاهش خشونت‌های روان بودند و برقراری آتش بس یکی از خواست‌های اصلیشان است، چنانچه که پیشتر هم شنیدیم. اما تا اینجای کار هیچ کدام از این دو برآورده نشده. خانم پاکزاد، کاهش خشونت‌ها و برقراری آتش بس چقدر میتونه تأثیر بگذاره بر زندگی مردم عادی؟
دقیقا ببینین، وقتی که بست میشه در کشورهای مختلف ما سناریوهای مختلف دیدیم. حتی زمان در ایرلند وقتی که تصویر دو طرف جنگ در یک کاوچ دیده شد، در یک صوفا شیشده بودن، باعث شد که یعنی مردم خود را شروع بکنن دیوارهای که بین کلیسا گذاشته بودن رو چپه بکنن و مردم شروع بکنن با یک صلح اجتماعی به وجود بیارن. یعنی باور مردم آنقدر تاثیر بسیار بالا داره. وقتی که اگر خشونت ها کاهش پیدا بکنه، دقیقا باورمندی مردم زیاد میشه. مردم باور میکنن که طرفایی که جنگ میکنن دیگه به یک منطقی رسیدن که دیگه نمیخوان ویرانی بکنن، دیگه نمیخوان جنگ بکنن، میخوان گفتگو بکنن. حالا در گفتگوها بحثای هست، شما میفهمید که طالبان یک گروه نیستن، شاخه‌های مختلف هستن. اگر بحث او باشه که با بخوایم طالبان را وارد نظام بسازیم، بحث داعش و تندروهای دیگه از اونا چی میشه. اما حداقل مردم باورمند به این میشن که با آوردن از اینا در پروسه ما تضمینی برای وجود خواهد داشت که حداقل خشونت ها کاهش پیدا بکنه و افغانستان بره به طرف یک ثبات دائمی بره و باز با گروه های دهشت افکن و گروه های دیگه که جنگ میکنن وارد مرحله دوم از بحث جنگ یا بحث فشارهای کشورهای همسایه برای بیرون راندن از اونا، که دیگه افغانستان لانه یا مرکز برای رشد و انکشاف و تنظیم گروه های تروریستی بر افغانستان نشه. اما تا زمانی که چنین جنگ های وجود داره، اونو سناریو هست که مردم با وجودی که از دولت خسته هستن، اما هیچ گروهی دیگر هم ترجیح نمیدن، مردم کاملا بیباور هستن. واسی به کلی عزیز مردم میبرن. وقتی که بحثا میشه، ما در 34 ولایت افغانستان صحبت های در مورد گفتگوهای صلح داشتیم و ما اتفاقا سخنگوی جامعه مدنی و پروسه‌های صلح بودیم. وقتی که بحث صحبت صلح با مردم میشد، میگفتن که ما حیران هستیم که هر دو طرف از مردم افغانستان گپ میزنند، اینا بر کی میخواین حکومت بکنن؟ همین ما مردمی که هر روز کشته میشیم، همین ما مردمی که طفلای خود از دست میدیم، همین ما مردمی که دار و ندار خود از دست میدیم، همین مردمی که هر روز مهاجر میشن، و در مورد همین مردم صحبت میکنن؟ خود دقیقاً وقتی که جنگ کاهش پیدا میکنه، خشونت کاهش پیدا میکنه، مردم باورمند میشن که بله ما هستیم که بر این مردم میخوان، رهبران میخوان بر مردم حکومت بکنن که بهشان ارزش قائل میشن، بر مردم حکومت بکنن که برای اینا فرصت ازیر میدن که حق تعیین کننده داشته باشن در پروسه صلح. هیچ بحثی با مردم نشده، تنها حکومت تا یک بحث بسیار کوتاهی با مردم داشتن. اصلا پرسان نشده که حکومت اماراتی بر شما خوب است یا حکومت جمهوریت. هرچند بحثش شورای جرگه صلح بود، اما مهاد مردم نگران هستن. حتی در بحث گفتگو صحبت هایی که میشه میگن که حتی نماینده هایی که از جانب دولت افغانستان رفتن محافظه کاری میکنن، با مردم شریک نمیکنن آنچه که اتفاق میفته.
بله، تشکر از شما خانم پاکزاد. با معذرت که چون فرصت ما محدود است، من حرفایتان را قطع کردم. حالا هیئت های دو طرف در حال شور و مشوره هستند که با نهادهای مختلف صحبت شود در مورد صلح. و یک نکته که شما در مورد حضور نیروهای بین المللی در افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی پرداختین، به این توجه بکنیم. جناب سهر، می دانیم که در ماه فوریه امسال ایالات متحده و طالبان در دوحه قطر توافق امضا کردند که به اساسش واشنگتن گفته که تمامی نیروهای خود را از افغانستان بیرون خواهد کرد تا چند ماه دیگر، مشروط بر این که طالبان با تروریسم مبارزه بکنند. اما طالبان هنوز نه از جنگ در برابر حکومت افغانستان دست کشیدند و نه هم با القاعده آشکارا قطع رابطه کردند. با این حساب وعده طالبان مبنی بر این که نمیگذارند هیچ گروه تروریستی از خاک افغانستان منافع امریکا و متحدانش را تهدید بکنه چقدر میتونه تصدیق شدنی باشه و نظارت کردنی؟
من فکر میکنم که این تصور مبنی بر این که ارتباطات گروه طالب با سایر گروه تروریستی در افغانستان قطع شده از اول اشتباه بود و این مسئله نه عملیاتی هست و نه هم میکانیزمی میتونه وجود داشته باشد مبنی بر این که تازه پروسه نظارت و ارزیابی دقیق انجام بده، چون گروه طالب در دوران 20 سال اخیر و همچنان قبل از سپتامبر 2001 با گروه های افراطی دیگری مانند القاعده و شبکه حقانی و همچنان تحریک طالبان پاکستان منافع و منابع مشترک بیشماری در افغانستان و خارج از افغانستان دارند و این در هم تنندگی ها باعث میشه که این گروه ها را به صورت جدا ناپذیری در کنار هم قرار بدن و در حقیقت امر اینه که طالب در دوران 20 سال اخیر به صورت خیلی مدام و مستمر با این گروه ها همکاری داشته و لانه امنی برای عملیات تروریستی سایر گروه ها در قلمروهای تحت کنترل طالب بوده فراهم کردند. از طرف دیگه مسئله ای که در کلیت پروسه طول به نظر من بهش توجه لازم صورت نگرفته اینه که رابطه خیلی عمیق و گسترده ایدئولوژیک و سیاسی بین گروه طالب و باقی گروه های تروریستی در افغانستان و خارج افغانستان وجود داره که قطع این ارتباطات نه برای طالب مقدور هست و نه برای طالب مقبول هست و در کوتاه مدت دست کم باید انتظارش نداشت. گزارش های خیلی جدی وجود داره و تمام ما با دسترسی داریم که گروه های طالب در دوران 20 سال با تمام این گروه ها ارتباط داشتن در داخل افغانستان و خارج افغانستان و این گروه های تروریستی در قدم بازوی عملیاتی طالب را تشکیل میدادند. بنابراین این همه نفوذی که این گروه های تروریستی بر طالب یا بر گروه طالبان داشته به نظر من در این زودی ها قابل قطع نیست.
و موضوع مهم دیگر کوتاه توجه میکنیم خانم پاکزاد، حفظ دستاوردهای دو دهه گذشته مخصوصا در زمینه حقوق بشر چقدر مهم است برای شما در هر نوع مذاکره صلح؟
بسیار تشکر. خب ببینین، حفظ دستاوردها چیزی است که مردم افغانستان با قیمت بسیار گزافی بهش پرداختن، خونا ریخته شده، جانا رو ما از دست دادیم و حق مردم افغانستان است که مردم با کمترین امو نیازمندی هایی که هست که ما خطوط سرخ برش می نامین دسترسی داشته باشه، هم به دلیلی که حق مردم افغانستان است، مردم افغانستان شایسته از هستند که در یک فضای صلح‌آمیز زندگی بکنن و دسترسی به حقوق خود داشته باشن و در پلوی از اون خب امروز عصر تکنولوژی است، عصر پیشرفت است، مردم افغانستان 60% نفوس افغانستان جوانان تشکیل میدن و متوافی از او در کل مردم افغانستان دیگه دسترسی به تکنولوژی روز دارن، دسترسی به رسانه ها دارن. مردم افغانستان میبینن که آنچه که در ماحول از این اتفاق میفته، آنچه که در کشورهای دیگه اسلامی اتفاق میفته و آنچه که امروز پیشنهاد میشه که ما میخواییم در افغانستان داشته باشیم کاملا برعکس است. شما امروز آزادی های در عربستان سعودی رو ببینین، کشورهای توافقات کشورهای به اصطلاح کشورهای غیر اسلامی و اسلامی رو ببینیم و آنچه که ما میاییم به افغانستان سرش بست میکنیم بسیار چیزهای متفاوت است. بران مردم افغانستان دیگه باورمند هستن، مردم بسیار متحد هستن و بر حفظ دستاوردها هم خود از اینا کار میکنن و هم فکر نکنم دیگه حکومت و هم در کل به فکر میکنم
جامعه. بسیار تشکر از شما خانم پاکزاد. بگذارین این سوال رو بپرسم. بسیار تشکر از شما چون وقت ما محدوده. در دقایق دیگه که به پایان بحث مونده خانم پاکزاد، شما چشمانداز گفتگوهای صلح را تا رسیدن به 5 جنوری چگونه میبینین؟ در یکی دو جمله اگر بگوین لطفا.
بحث قبلی هست که باورمندی وجود داره، مردم تشنه صلح هستن، اما در کنار از او مردم ناامید هستند و مردم نگران عدم شفافیت در پروسه هستند. مردم نگران هستند که حتی نماینده‌ای که از جانب حکومت افغانستان رفتن حقایقی که باید به مردم افغانستان بگن افشانه میکنن، مثلا فشار حکومت افغانستان بر نماینده‌ای که از جانب افغانستان رفتن در یک سلسله مواردی که نباید اونا نمایندگی بکنن.
بسیار تشکر از این نظر شما خانم پاکزاد. و جناب سحر، برای شما کدام نکته تا پنجم جنوری بسیار مهم است؟ کوتاه لطفا در یک جمله.
خب طالبان در پاکستان به سر میبرن، به نظر من جایی که ارزیابی از وضعیت عمومی صورت میگیره و حکومت پاکستان همچنان تلاش خواهد کرد که با توجه به وضعیت افغانستان و فضای عمومی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خطی فکری جدیدی برای طالبان ارائه بکنه و تلاش بکنن که یک بار دیگر هیئت طالبان اونجا تقویت بکنه و خطی فکری جدید برای اینا خلق کنه.
منتظر میمونیم که چه خواهد شد در پنجم جنوری. آیا گفتگوها از سر گرفته خواهد شد یا نه؟ بسیار زیاد تشکر از هر دوی شما، سرایا پاکزاد فعال حقوق بشر از هرات و عارف سحر کارشناس امور امنیت بین المللی و مبارزه با تروریسم از لندن. تشکر از شما که تا این دم ما را همراهی کردید. تا هفته دیگر و یک بحث دیگر، خدا نگهدارتان.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.